أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. حجب روح ملكوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین و اصحاب با وفای ایشان صلوات این عرض بفرمایید. مجددا عاشورای حسینی ایام عزاداری اهل بیت رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. موضوع بحث ما زیارت آل یاسین بود. یه دیروز که روز عاشورا بود مجبور بودیم به سرعت هرچیم نرسیم برخی عبارات رو توضیح بدیم. امروز برخی رو دوباره میخوام توضیح بدم. شاید محوری ترین جمله که میخوام توضیح بدم که در واقع مسئله عاشورا هم همش به این سوار شده، اون جمله است که میفهمید و ان الموت حق و ان ناکرا و نکیرا حق. امام حسین علیه السلام قبلا عرض کردم خدمتتون، وقتی که از مکه در اومد نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبلهم من بنی هاشم، اما بعد من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یلحق الفتح. کسی به من ملحق باشه شهید میشه، کسی هم ملحق نشه هیچگاه به پیروزی نخواهد رسید. اون خطبه ای که خوندش هنگام خروجش از مکه این بود: خود الموت علی ولد آدم مخطط القلاده علی جید الفتاه. این خط مرگ رو گردن آدم مثل گردن بندیه رو گردن دختر جوان. چقدر من اشتیاق دارم به گذشتگانم، اشتیاق یعقوب الی یوسف. وقتی که خواست شروع کنه حرکت کردن، آخرین خطبه که خون آخرین جملهش اینه: من کان بازلا فینا مهجته و فلیر حل معنا. کسی آماده شهادت، کسی آماده است که جانش رو بده بیاد. تو حدیث عاشورا اونی که خیلی مهمه، شب عاشورا هم دیگه میدونه دیگه، همه یکی که ابراز کردن وقتی حضرت قاسم بلند شد، حضرتش سوال کرد مرگ برای چگونه است؟ اهلا من الاسد. ما تو زیارت آل یاسین بعد از اینکه به ولایت اهل بیت یکی یکی شهادت دیدیم که مرگ حقه. مرگ حقه یعنی چیه؟ یعنی من مرگ رو دائما جلوی چشم حاضر دارم. ببینید ما انسان ها با حیوان ها فرق میکنیم. حیوان ها فقط رو غریزه شون زندگی میکنن. من فکر نمی کنم هیچ حیوانی به مرگش فکر کنه. زندگی میکنه، اگه لحظه خطر پیش بیاد سعی میکنه خودش رو حفظ کنه که نمیره. من وقتی هم که لحظه مرگ شود میمیره دیگه. برخی از ما زندگیمون اینجوری شده، زندگی میکنیم فقط تو لحظه خطر یادمون میفته که میمیریم، اون لحظه هم تمام تلاش مونه میکنیم نمیریم، مثل اونایی که نرفتن کربلا، مثل اونایی که به امام حسین علیه السلام پشت کردن. مرگ رو جدی نگرفته بودن تو زندگیشون. قرآن خیلی عجیبه برخی آیاتش. تو سوره عنکبوت میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یفتنوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت فهو السمیع العلیم. میگه فکر کردی گفتی ایمان آوردن تمام کاری به کارت نداری؟ ایمان بیارید ما شما رو دچار فتنه های سنگین میکنیم تا معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه. و بعد میگه یه عده بیخیالن، یه عده دیگه اونایی که صادقن، اونایی که پای فتناوایی مثلا، اونایی که کم نمیارن، کیان؟ من کان یرجو لقاء ربه، امید دارن به من، امید دارن به دیدار پروردگارشون، دلشون میخواد، قصه دارن که چرا نمردن، چرا شهید نشدن. کنم روز قبل گفتن خدمت تو سوره احزاب چی میگه؟ من المؤمنین رجال و سیجام گل لا یصدقن، تا اینکه خدا معلوم کنه کی راست میگه. تو سوره احزاب میگه، میگه من المؤمنین رجال و صدقوا ما عهد الله علیه، یه راست گفتن. اینا کی بودن؟ فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر، یا شهید شدن یا منتظرن، و ما بدل تبدیلا. اینا بودن که مرامشون رو عوض نکردن. چرا عوض نکردن؟ چون مسئله مرگ رو قبلا برای خودشون حل کرده بودن. مسئله مرگ با فرار از مرگ حل نمیشه. درست همین سوره احزاب آیه 16، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل و اذا لا تمتعون الا قليلا. تو جنگ احزاب یه عده از این مسلمان رو در میرفتن، فرار میکردن. خدا میگه بهشون، میگه که ول کنید، چرا فرار میکنید؟ این فرار شما از مرگ شما رو از مرگ نجات نمیده، فقط چند روزی یک کمی استفاده بیشتر میکنید، همین. من به نظرم میرسه تو همین سوره عنکبوت میگه اگه میخوای مؤمن رو از منافق جدا کنیم تو جامعه دینی، اولش باید با فتنه ها باشه. لقد فتن الذين من قبلكم، همه رو دچار فتنه میکنید، فتنه های تکان دهنده، تا معلوم میشه کی وای دینش وای میسته، کی وای نمیسته. اما آیه 5 که برام خوندم براتون، من کان یرجو لقاء الله، داره یه جور به ما یاد میده که یه راه دیگر هم هست. فقط خیالتون راحت شه که جامعتون دینیه یا نه، جامعتون منافق نیست، غلبه با منافق یا غلبه با دیندارای واقعیه. ببینید توی جامعتون فرهنگ شهادت طلبی هست یا نه، شهادت طلبی رو جدی میگیرن یا نه. بی خود نیست این همه مزخرفات میگن برای مدافعین حرم برخی ها. نشنیدید چرت و پرت که وقتی میگن؟ برای چی میگن؟ جریان نفاق رو بفهم دیگه. چون اگه جریان دفاع از حرم جدی بشه، جریان شهادت طلبی تو جامعه جدی بشه، منافق نمیتونه پیش ببره. خدا میگه من کان یرجو لقاء الله، میگه اون مؤمن واقعی که تو فتنه کم نمیاره، میدونی کیه؟ اون کسی که امید داره. امید داره یعنی چی؟ علی علیه السلام برامون توضیح داد، والله لبن ابی طالب آنست بالموت من الطفل به تدی امه، خدا قسم پسر ابو طالب اونسش با مرگ از بچه با سیری مادرش بیشتره. تو زیارت آل یاسین شهادت بدیم اندل موت حق، یعنی چی؟ یعنی من به مرگم توجه دارم، من یادم هست میمیرم، من مثل حیوانا زندگی نمی کنم که اگه مرگ پیش بیاد بگم وای الان مرگ پیش بیاد دار بریم یه چیزی بکنیم خودمون رو حفظ کنیم. که فرهنگ غلط تو برخ شراست، نمیدونم تو شهر شما هم هست یا نه، تا صحبت مرگ کنی، آقا صحبت مرگ نکن، آقا صحبت مرگ نکنی نمیتونی زندگی کنی، صحبت مرگ نکن. از زمان رضاخان یه مصیبتی تو این کشور ایجاد کردن، برخی مصیبت‌ها رو همه فهمیدن، مثل کشف حجاب، برخی مصیبت‌ها رو هیچکی نفهمید، هنوزم خیلی نفهمیدن. اغلب شهرها قدیم قبرستانش داخل شهر بود، از زمان رضاخان قبرستان ها رو بردن بیرون شهر. اما مثلا قم، چون قبرستان خیلی مردم از جای دیگه می اومدن تو قم دفن میکردن، واضحه قم میدونید، حالا اومدید دیگه خیلی دور، اون میدان آستانه اون جلوی حرم اصلا کلا قبرستان بوده، قبرستان اون بره حرمه، همش دور و بر حرمه، حرم هم شهر بوده دیگه. خیلی از شهرهای قدیم اصلا قبرستان رو کاملا با خاک، همین تو خود قم ببین کاملا با خاک یکسانش کرده، مغازه زده. الان میدان آستانه که جلوی حرمه، اونجا همش مغازه است دیگه، یه دونه قبر شما نمیبینی، فقط شیخان یه ذره شیخان رو جداگانه بشن، فقط اون شیخان نبوده، کل اون منطقه قبر بوده، مغازه گذاشت. بعدم گفتن قبرها بره بیرون شهر، الانم قبرستان اصلی قم بهشت محصول بیرون شهره، همه شهر رو همینه، فکر کنم بندرعباس همین باشه. چرا؟ چون مردم نباید یاد مرگ بیفتن.
هر زندگیشون رو بکنن یه زندگی حیوانی، چون شهوت توی زندگی حیوانی آزاده. اما شو اینا بود دیگه، غضب آزاده، شهوت و غضب. غضب آزاده یعنی چی؟ یعنی فیلم ها نیا کن، اغلب فیلم های جنگی، فیلم های خشن، این آزاده، شهوت آزاده، فیلم های آنچنانی. اما مرگ نه، مرگ رو نگو، اسمشو نبر، این فرهنگ غلط جا افتاده. خیلی ها تا صحبت مرگ میشه، اما اسم مرگ رو نبر، نمیدونم اینجا رو مرسی نه، بلی توی من خیلی شهر رو دیدم. من اسم، آقا یعنی چی اسم مرگ رو نبر؟ اسم مرگ رو ببر، مگه نمیخوای حسینی بشی؟ زیارت آل یاسین، بعد از امامت، بعد از که اسم امام رو یکی کی بری، میگه و ان الموت حق و ان ناکرم و نکیرن حق. مرگ حقه، نکیر و منکر حقه. یه تحقیقی انجام داده بودن بر اساس رفتارها، توی اینترنت و اینا خیلی جان پخش شد، که بعد گفتن که الان به لحاظ رفتارها مثلا از قول خودشون شاخص های دینداری، بعد دادن اولین کشور دیندار به لحاظ اسلامی سوئده، بعد نمیدونم سوئیسه، بعد فلانه، کشور اسلامی شد 34 و 5. بابا این تحلیل منافقه، چرا نمیفهمیم ما اینا رو؟ اسلام به چیه؟ دینداری به چیه؟ رکن دینداری به چیه؟ به نظمه؟ به رعایت اخلاقیات ظاهریه؟ یعنی اگه افراد آداب و رسوم ظاهری رو درست رعایت کنن این جامعه دینیه؟ یعنی مردم نمازشون هم بخونن، روزه‌شون هم بگیرن، دروغشون هم نگن کافیه؟ نمیگم اینا لازم نیستا، اینا معلومه لازمه، اما کافیه؟ زمانی که امام حسین علیه السلام قیام کرد، مردم این کار رو نمی کردن؟ مردم خیلی دروغگو بودن؟ مردم خیلی غیبت می کردن؟ این بود؟ چرا امام حسین قیام کرد؟ آقا علی علیه السلام رو کنار دادن، همه مردم رفتن کاباره، همه مردم رفتن نمیدونم کار اینجوری، همه مردم دروغگو شدن؟ تمام تفکر شیعه داره یا آقا جون ما نودیه به شیعه، این که ما نودیه به ولایه، ولایت باید باشه، ولایت باید باشه، از عوارضش، از نکتاش اینه که مرگ آگاهی جدیه، مرگ و افراد جدی میگیرن، ولایت باید تو صحنه باشه. یعنی چی ولایت باید تو صحنه باشه؟ یعنی امام زمان تو صحنه است. امام زمان تو صحنه باشه یعنی من نمیترسم، من برای امام هر کاری میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر این جریان مدافعین حرم پیش اومد، دوباره روحیه شهادت طلبی زنده بشه تو این جامعه. داشتیم میمردیم، یعنی مرده بودیم. الطاف خفیه خداست خیلی چیزا. اول انقلاب جنگ واقعا از الطاف خفیه خدا بود. بله خیلی دردسر بود، خیلی بود زحمت بود. به سوره احزاب بخونید، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، یاد بیارید نعمت خدا اون زمانی که جنگ احزاب رخ داد، از بالا و پایین شما رو محاصره کردن، این نعمت خدا بود. کنم آیه 13 یا 12 سوره احزابه، میخواد داستان جنگ احزاب بره، بگه میگه نعمت خدا رو بیاد بیارید، لطف خدا بود به شما. آخه چه لطفیه خدا؟ جنگ لطفه؟ بله اگه فقط بخوای تو دنیا زندگی کنی خیلی جنگ چیز بدیه، اما جنگ روحیه شهادت طلبی میاره تو جامعه، جنگ مؤمن و منافق رو از هم جدا میکنه. مسئولین ما در مجموعش رو دارن میگم، ما تک توک کار ندارن، در مجموعش زمان جنگ با حال تر بودن، با صفا تر بودن. یه حالا اون موقع اهل بخور، اون موقع حقای نجومی داشتیم، یه حالا اون موقع به فکر مردم بودن، اون موقع ساده زیست بودن. همه اینا بود. چی بود؟ جنگ بود. تو جنگ نامرد نمیدونست راحت بیاد بالا، میومد و خیلی دیگه حرفه‌ای بود، میومد بالا خیلی دیگه بود، فیلم بازی میکرد، سر خیلی بود کلا میذاشت بیاد بالا. نعمت بود، برکت بود، واقعا خدا به این انقلاب لطف کرد. اگه اون جنگ نبود از انقلاب هیچی نمونده بود. این چیزاییست که مردم خیلی نمیبینن. اگه دفاع مقدس نبود از انقلاب هیچی نمونده بود، منافقین برده بودن. همینجا که بعد انقلاب شروع کردن به بردن انقلاب، ببینید چی شایعه شده تو کشور، ببینیم دیگه، همون داریم ببینیم. چرا؟ مرگ و همین من خیلی از مسئولین بعضی وقتا کارایی میکنن میگن میدونی مشکلش چیه؟ یادش رفته میمیره. آدم یادش باشه میمیره از این کارا میکنه، آدم یادش باشه میمیره برای خودش حقوق نجومه تسلیم میکنه، آدم یادش باشه میمیره اختلاس میکنه، آدم یادش باشه میمیره الا ماشاءالله مشکلات، آدم یادش باشه میمیره ارباب رجوع داره کارش را میندازه یا سنگ میندازه جلوی پاش، آدم یادش باشه میمیره رشوه میگیره. آها امام حسینی شدن، امام زمانی شدن اینه که اول اقرار کنی اشهد و ان علی امیر المؤمنین حق و ان الحسن حق و الحسین حق و انک حق انتم الاول و الاخر و ان الموت حق. امام حسین داشته باشی مرگ و جدی نگیری روز عاشورا نمیای پیش امام حسین. امام حسین بهت گفت برو، میگه آخ جون من دنبال این بودم که برم، الان آقا اجازه داد خیالم راحت میزنم میرم. ولی اونه که مرگ و جدی گرفتن از قبلش باید جدی بگیریم. جدی بگیریم یعنی چی؟ یادش باشه ما میمیریم. اینو تو روز چند بار با خودم تکرار کن. آقا ما میمیریم. من امروز میمیرم. من میمیرم. معلومه نیست که میمیرم. همین مرحوم نحوی همینجا نشسته بود. من نمیدونستم که بعد از من اسمم گفتن آقا نحوی این بود. از منم سوالی داشتش من اسمم صحبت کنیم باش. همینجا کنار من نشسته بود. همین 3-4 روز قبل. رفت فردا شما رو گفتن از دنیا رفته هم به همین سادگی. آن شما مطمئنی من اینجا میام پایین نمیرن؟ مطمئن نیست. ما خواهیم به حرف ما برگردیم یه روی حرف ما هم راه سریع به سوی خداست. از کلی من رو سقوط نکنیم، میتونیم زمانت کنیم، نیاز نیست حتما حرف ما سقوط کنه. یه رگ مغزت یه کمی گربلای قرمز توش گیر کنن سکته مغز تمامه. بابا این خوب بود. ما یه رفیق داریم تو دانشگاه، برادرش هم دانشجوی همین دانشگاه بود، پس الان خیلی طلبه خیلی باصفایی هم بود، میومد دانشگاه میرفت، رفته بود آزمایش داده بود، بهش گفته بودن که دریچه قلبت یه مقداری مشکل داره، ممکنه توی سنت بره بالا این دریچه اذیتت کنه، بیا یه عمل جراحی انجام بده این دریچه رو درستش کنی که تو بزرگسالی 30 سال 40 سال دیگه ممکن اشکال برات ایجاد کنه. نگو باشه. رفت بیمارستان قلب، خیلی خوش و خرم کتاباشم برده بود، درس حوزه میخوند، کتابای حوزه هم برده داشت میخوند، رفت اتاق عمل برنگشت به همین سادگی، هیچیش هم نبود. بریم 30 سال دیگه قرار بودش که شاید حالش بد بشه. چی فکر کردی؟ مرد یه دفعه میاد. بعضی حتی خودتو میفرستن که بری ببینی. شنیدی حکایت سلیمان رو دیگه؟ طرف اومد پلو حضرت سلیمان گفتش که من اسرائیل دیدم، خلاصه مردم بودم، من آدمایی بودن ها. من اسرائیل رو دیدم خیلی بد بهم نگاه کرده. و گفتم چیکار کنم برات؟ گفتش که باد به فرمان توه، من میترسم الان اسرائیل بخواد یه جان منو بگیره، منو ببر هندوستان، به باد دستور بده منو ببر هندوستان. شبش حضرت سلیمان اسرائیل رو دید، گفتش آخر بابا خود مرد حسابی، فرشته حسابی، حالا چی داشت میگفته؟ این چه وضع برخورده با مردمه؟ چرا ملت رو میترسونی؟ حالا به درگ خودمون گفت من نترسوندمش، من اینو دیدم جا خوردم، من قرار بود امروز عصری اینو تو هندوستان قبض رو کنم، دستور داشتم عصر قبض رو کنم، امروز تو اینجاست، توی حوالی شام و سوریه و اینجا بودن دیگه، فلسطین و اینها بودن سلیمان، الان اینجاست، اینجا کجا، هندوستان کجا، اون موقع هم تهاب ما نبوده. من چجوری من باید جا خوردم این چرا اینجاست؟ مرگ قرار جان آدم رو هر جایی بگیره، تو از سلیمان بادو میگی مأمور کنه برای ببردت بذاره هندوستان که قرار اونجا جان تو بگیره. بندن موت حق، آقا اهمیت انسان اینه که میدونه میمیره، میتونه فکر کنه به مرگش، این نیستش که حتما مرگ باید پیش بیاد یاد اون بیفته، میتونیم از حالا فکر کنیم، از حالا حساب بکنیم برای مرگم چیکار کردم، برای نکیر و منکر جواب نکیر و منکر چیکار کردم. یه نکته هم بگم غالبا نمیدونن، همه نکیر و منکر میان سراغشون؟ نه، حدیث داره یه عالمه نکیر و منکر فقط برای دو گروه میره، مؤمن محض، کافر محض. وقتی میگن کافر تو روایت، منافق هم شامل میشه ها. پس بقیه چی؟ بقیه حالا حالا تو برزخ علاف هست، حالا حالا بعد صاف بشن. نکیر و منکر سراغ کسی بیان، طرف جواب نده تای جهنمه، جواب هم بده بالای بهشته. برای فقط مؤمن محض و کافر محض بلاواسطه نکیر و منکر میاد سراغش، بقیه رو اونجا خلاصه فعلا احوالشون رو میپرسن، فعلا حالا حال کار دارن باشون، حالا حالا کار دارن، چه کارهایی هم دارن، خدا به دادمون برسه. مواظب باشید، مواظب برزختون باشید. فکر کنم روایت از امام صادق علیه السلامه، فرمود که قیامتتون با ما، ما شفاعت میکنیم، ما ضمانت کردیم شیعه شفاعت کنیم، هم خودتون مواظب برزختون باشید. جلال خالا این چی بدنید تو سرمون بدبخ شدیم رفت، من باید زندگی که دارم چی کار کنم مواظب برزخت باشم؟ هم تو متوسل میشیم، متوسل شید بخ رو متوسل میشن به اهل بیت. روایت داریم هر کی یا هارو همدان من یموت یرنی، هر کی بمیره امیرالمؤمنین میاد بالای سرش، کافر یا مؤمن. پیوندمون رو با امیرالمؤمنین جدی کنیم، با اهل بیت جدی کنیم. وقتی آقا اومد محکم با دامن آقا رو بگیریم، محکم بگیریم آقا منو ول نکن. بودن کسایی که محکم آقا رو گرفتن، آقا دستشون رو گرفته. منطقه اینجا باید آماده شیم، اونجا نمیتونی بری بگیری، اونجا دیگه دست خودت نیست، اونجا من الان دلم میخواد. خدا نیاره اون روز رو، بعد اون لحظه دین و ایمانشون رو میدن میره. فکر کنم این حکایت آیت الله عظما گلپایگانی باشه، مرحوم آیت الله گلپایگانی، نه آیت الله صافی. این حکایت فکر کنم از ایشون جایی خوندم یا شنیدم. ایشون فرمودن که من یه هم مباحثه‌ای داشتم، خیلی اونم هم‌مباحثه قوی بود، ما با هم درس می‌خوندیم، اون بریم گفت ما با هم دیگه توی تراز بودیم. گفت خلاصه گذشت و ما اومدیم و مرجع شدیم و ایشون نتونست اینقدر بالا بیاد. گفت ما رابطه داشتیم، یه بار دیدم که خبر دادن فلانی مریضه، من رفتم پاش. ببین یه کسی تو تراز آیت الله العظما گلپایگانی، یه کسی تو تراز ایشون، هم‌مباحثه ایشون، میگه که رفتم سراغش، خونش، عیادتش، مریضش خیلی بد بود، در شرف مرگ بود. گفت یه دفعه برگشت من گفتم خب مثلا خوبی آقا انشاءالله چه چی. برگشت من گفتش که اسم کوچیکای گلپایگانی میادم نیستش چیه، به اسم کوچیک خطاب کرد، گفت فلانی خدا خیلی ظالمه، نعوذ بالله، نعوذ بالله، من دارم میگم. گفت چی داری میگه؟ گفتم یعنی چی؟ چه حرفی میزنی؟ استغفار کن. گفت نه خدا خیلی ظالمه، من و تو با هم بودیم، تو مرجع تقلید شدی، من چی؟ من تو پیدا نگیرم که ناراحتی از خونش در اومدم، یک کمی دیگه هم خبر مرگش رسوندن. عالم دین بوده در ردی آقای گلپایگانی، اینقدر دنیا چسبیده تو دلش، به دنیا هم نرسیده. خدا ظالمه، این بیچاره بدبخت چی شد؟ خدا ظالمه دیگه، امیرالمومنین و بقیه هم دیگه، خدا که ظالم شد دیگه اهل بیت چی نمونه؟ آقا مواظب باشید، دین و ایمونمون رو میگیرن. خیلی به اهل بیت بچسب، خیلی از اهل بیت التماس کن اون لحظه مرگ، خدایا توفیق بده اون لحظه مرگ، آقا امیرالمؤمنین که بالای سرمون میاد، هممون مؤمن و شیعه امیرالمؤمنین از دنیا بریم. خیلی سخته، او یه عمر شیعه بوده، اسمش نه فقط شیعه، عالم دین بوده. خیلی سخته. چرا؟ چون زیارت آل یاسین جدی نخونده و اشهد ان الموت حق، شیعه بوده ها، ائمه رو میشناخته، اما مرگ رو جدی نگرفته بوده که یه زمان میمیره، برای دنیا کیسه دوخته بوده، دلش میخواسته مرجع بشه، دلش میخواسته همه بهش احترام کنن. و اشهد ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق. مرگ رو جدی بگیریم، بعد نکیر و منکر رو جدی میگیریم. میگه خدایا من یه جوری آماده میکنم خودم رو، با نکیر منکر کارم تموم شه.
نخوام اونجا معطل بشم.
حضرت ابراهیم تو قرآن راه شما نشون داد آقا برای مرگمون چیکار کنیم؟
حضرت ابراهیم فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین.
ببینید کی مرگت خدایی میشه؟ اول از نماز باید شروع کنی، نمازت باید برای خدا باشه، بعد رفتارها، تمام کارهای زندگیت باید خدایی بشه، بعد از این به جایی میرسی اصلا زنده بودنت خداییه، اصلا تو که زنده هست مثل اهل بیت خود حضرت امام حسین علیه السلام، اصلا این اهل بیت راه که میرفتن نور پخش میکردن تو عالم، ولی خیلی ها کور بودن. امام حسین علیه السلام همین که زنده است ما داریم از برکات استفاده میکنیم. بعد زنده بودنش خدایی میشه، کسی که زنده بودنش خدایی شد اون وقت مرگش هم خدایی میشه.
و اشهد ان النشر حق و البعث حق و ان الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق.
آقا تمام این مراحل که گفتن حقه، صراط حقه، قرار ما الان ما تو صراطیم، نو تو صراطیم، روایت داریم از صراط و صراطان، صراط فی الدنیا و صراط فی العقبا، دو تا صراط داریم، یکی تو دنیا یکی آخرت، نه که دو تاستا یکیه، این ظاهرشه اون باطنشه. گفتن از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، یعنی همین زندگی ما تو اینجا بخوای به دینت عمل کنی، بخوای به ولایت پایبند باشی، از مو باریکتر از شمشیر تیزتر، اینقدر باید حواست جمع باشه. اونایی که امام زمانی هم صراط رو جدی گرفتن تو دنیا. و اشهد ان المرصاد حق، کمینگاه حقه. حالا کمینگاه دوتا معنی میشه باشه، دوتا شد تو قرآن داریم، یکی شیطان در کمین شماست، یکی دیگه خدا در کمین کافرانه، هر دوتاش معنی داره تو اینجا. شیطان جدی کمین کرده برامون، باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. از حضرت آیت الله بهجت نقل شده که زندگی، مضمونش رو دارم میگن، زندگی تو جهانی که شیطان وجود داره مثل این که شما توی میدان مین که از همه طرف تیراندازی میکنن میخوای راه بری، میدان مین باشه پاتات موضوعش رو مین نره، همه طرف هم دارن تیر میزنن، با چقدر احتیاط باید حرکت کنی که تیر به نخوره، مین پاتو نوش نذاری. او شیطان قسم خورده ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. از جلو عقب راست چپ مینم سراغشون، هیچ کی رو شاکر پیدا نمی‌کنی. البته هیچ کی رو اون گفت اکثرشون شاکر پیدا نمی‌کنی، شاکر نیستن، شکر تو به جا نمیارن. یعنی چی جلو عقب راست چپ؟ تو روایت توضیح دادن جلو اون آرزوهایی که داری، آینده‌ای که برای خود تصویر کردی، خونه میخوام، ماشین میخوام، اینو میخوام، اونو میخوام، عقب اون چیزی که بهش تکیه میکنی غیر خدا، به زن و فرزندت، به اموالت، به پشتوانت چیه؟ به هرچی تکیه میکنی اونا میشه پشتوانه که شیطان میاد از اون رو میبرته. سمت راست و چپش میدونی چیه؟ اینو بگم و عرضم رو تمام کنم، طولانی شد. سمت راست و چپش و سمت چپ چیه؟ اصحاب شمال. اصحاب شمال یعنی چیه؟ یعنی گناهکارا، از راه های گناه میبرتت. سمت راستش چیه؟ اصحاب الیمین، جلد خدا، از راه راست میبرده. یعنی چی؟ بجی که از راه مستقیمی راه راست میبرده یعنی چی؟ تو سوره صافات توضیح داده، تو سوره صافات وقتی که میخواد بگه اون جهنمی های خیلی خیلی مهم، اون جهنمی هایی که باید به شما انسانه که دو زمین هستید به رختون بکشیم، اون جهنمی میدونی کیان؟ سوره صفا سوره صفوفه، بس صافات صفا، اونو که صف به صف وایسادن، بس زاجرات زجرات میگه، بعد میرسه میگه که وقفوهم انهم مسئولون، میگه این مجرمین رو ببرید به سمت جهنم، نه یه لحظه نگرشون دارید، ما میخوایم سوال کنیم از اینا، ما لکم لا تناصرون بلکم الیوم مستنصرون. اشتباه نخونم آیه رو. حالا میگه میرسه به این که فاقبل بعضهم علا بعضی یتساءلون، بله ما لکم لا تناصرون بل هم الیوم مستسلمون و اقبل بعضهم علا بعضی یتساءلون، این جهنمیای اصلی خیلی خیلی جهنمیای آنچنانی، اونایی که خیلی بدبخت شدن، تعبیرش چیه؟ احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. این ظالمان خیلی بد و هم قطاراشون، اینا رو بیارید. نه نه نگرشون داره، یه سوال کنیم بعد برن تو جهنم. چیه سوال؟ چی شده هیچ کی یاریتون نمیکنه؟ بعد خودشون با هم سوال میکنن، خدا صحبت اینا رو نقل کرده. چی میگن به هم؟ قالوا انکم، بخششون به اون یکی ها میگن انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از راه راست اومدی، از راه دین اومدی سراغ من. اونا هم بلا فاصله پاسخ میدن قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، شما هم مؤمن راستاسی نبودید، شما دین باب دلت میخواست نه دین واقعی، دین بحث پسندت. همین دیشب از مسجد در اومدم، یه دو تا جوان اومدن جلو رو گرفتن در باره مرجعیت و اینا سوال کردن، بعد من گفتش که حاج آقا من خرچنگ و کوسه میخورم، کولی میگید ها، من نمیخورم کولی میخورم. خب اینا حرام خوردنش، نمیشه اینا تو بازار بندرعباس هم هست، نمیدونم جلال خالد چه خبره تو این کشور، حرام. آقا برید فتاوی مرجع نیا کنید، حرامه. بعد من گفتش که حاج آقا من اینا رو میخورم، حالا به من کدوم از مراجع اینا رو جایز کرده من برم مقلد او بشم؟ نمیخواد دین داریش برای خدا، میخواد شکمش رو نگه داره، دنبال شکمشه. میگه کی دینو اونجوری که شکم من میپسنده تفسیر میکنه؟ این میشه از راه راست گمراه شدن. بعد یه مرجع احتمالا پیدا، حالا این مسئله نمیدونم و ممکنه فقها بررسی کنن، اون مقدار که میدونم عموم مراجع فتواشون به حرمته، من نشینم مرجع چیز باشه، اما ممکنه است، حالا ممکنه چون زوایایی داره، یه بار اگه احیانا یه مرجع درست حسابی فتوا داد حرف نداریم. منتها خیلی وقتا یه مرجع دیگه است، حالا دیشب تو منبرم گفتم فتوا میده باب دل ملت، گفتم بهشون مرجع که مرجع نیست بابا، تو اینترنت مرجع شده، اسمش هم میبرم این کدیبه، تو اینترنت سایت زده فتوا میده، همین فتوا میده. بعد تو حجاب زنا میدونی چقدره؟ از بالای سینه آزاد، پارم از بال، از این بالای زانو، از زانو بالا رو باید بپوشونن، زیر زانو آزاد، دستم اینجا. خب بابا مگه خانوما مشکل داره؟ خب بگو بی حجاب باش، بی حجاب باش، خانوما چجوری میاد تو خیابون؟ اینقدر دیگه نمیپوشونن؟ مسخره بازی رو انداختن. بعد ملت هم میرن همینجور فوش فوش میرن مقلدش میشن. خب بله، تو مقلد شدی که دینتو بگیری، یه مقلد شدی دنیا تو باب دل، دینتو باب دل تفسیر کنه. از راه راست گمراه میکنن، از راه دینداری ملت میبرن به جهنم. بعد روز قیامت که شد اون به این میگه که تو منو گمراه کردی، اینم به اون میگه که تو راستاسی ایمان نداشتی، تو اومدی پیرو من شدی به خاطر این نبود که دنبال دین باشی، تو اول میپرسی فتوای این باب دل من هست یا نه، اگه باب دل من بری مقلد این بشین، معلومه دیگه برو مقلدش، اصلا بری مقلد میشی، برو دلت عمل کن دیگه، تو خیال راحت باشه. مرگ رو جدی نگرفتن، نکیر و منکر رو جدی نگرفتن، صراط رو جدی نگرفتن، مرصاد رو جدی نگرفتن، شیطان در کمینه. من المرصاد حق ول میزانه هم ترازو، شاید این سه تعبیر صراط و مرصاد و میزان همون باشه که علمای اخلاق میگن که مشارطه، مراقبه، محاسبه. تو صراط داری راه میری، حواست جمع کن چجور میخوای بری قبل از حرکت، مواظب باش خیلی لغزانه، شرط کن اول صبح من امروز چی کار میخوام بکنم، حواست باشه کار خوب بکنی کار بد نکنی، یه بررسی کن روزتو، امروز چه چیزایی برای من پیش میاد، یه معامله دارم نکنه برم سر اون کلا بذارم، نمیدونم یه ارباب رجوع من زیاد دارم نکنه کار ارباب رجوع رو نندازم، یه مشارطه کن اول صبحش، در طول روز مراقب باش. چرا مراقب باشم؟ به خاطر اینکه مرصاد کمین شیطان نشسته، تو با خودت قرار گذاشتی اما شیطان دائما سعی میکنه حواست رو پرت کنه. آخر شب شد یه حساب کتاب بکن، چرا؟ چون ترازوی اعمال داری، میزان داری، اگه تو الان حساب کتاب نکنی، اگه گناه نکرده بودی توبه نکنی، بعدا اون ترازو رو میزنن برات، اون وقت دیگه جای توبه کردن نیست. و
فان الصراط حق.
این مؤمنی که اهل امام زمان باشه مرگ رو جدی میگیره. کسی که مرگ رو جدی میگیره مشارطه میکنه، مراقبه میکنه، محاسبه میکنه.
فان الحشر حق فان الحساب حق.
بقیهش گفتم دیروز، آخرش میرسه به جایی که فقط حسین، فقط امام زمان، شقی من خالفکم. آقا تو شاهد باش، فشهد علی ما اشهدتك علی. آقا شاهد باش همه حرفایی که زدم راست گفتم. جلال خاله خیلی جرأت میخواد من زیارت ها رو بخونه. آقا میترسین زیارت ها رو میخونه جوری؟ آقا امام زمان علیه السلام آدم دروغ بگه؟ من مرگ رو جدی گرفتم. من خودم رو دارم میگم و شما رو نمیدونم. من مرگ رو جدی گرفتم که جلوی امام زمانم آخرش میگم فشهد علی ما اشهدتك علی. آقا چیزی که من شهادت دادم تو شهادت بده که من راست گفتم. خدایا اگه من گفتم آقا گفتش دروغ بگی چی بگم؟ و همین کسی زیارت ها رو با حال بخونه، با صفا بخونه، درست میشه، جو زیاره امام زمان میشه. وقتی که شهادت دادی دیگه رفتی تو لشکر امام زمان. گفتم دیروز براتون ابراز کنی با خیال راحت من مؤمنم. آقا مؤمن، ما هم مؤمنیم، من خدا را قبول دارم ها. بعد از این همه شهادت، بعد از که آقا گفتی شهادت بده به شهادت دادن من، میگی فنفسی مؤمن، پس نفسی مؤمنتون بالله وحده لا شریک له و به رسولهی و به امیر المؤمنین و به کم یا مولای اولکم و آخرکم. آقا شهادت بده من مؤمنم. یه شهادت بده که دیگه مؤمنم، دیگه قبلش کنی شهادت بده دیگه، پس من مؤمنم، همه تون مؤمنم و حالا که مؤمنم تو لشکر تو هم و نصرتی معدت لکم و مودتی خالصت لکم. آمین آمین. آقا من دیگه تو لشکر تو هم، یاری من آماده است. شما بگو همین الان قیام میکنم منم اومدم. مودت و دوست داشتن من فقط برای شماست، خالص برای شما. هر کی دیگرم دوست دارم برای شما. آقا آدم خوبه همسرش رو دوست داشته باشه، قطعا خوبه، اما تا کجا؟ تا زمانی که از تو کار حرام نخواد. اگه مردی تا زمانی که مجبور نکنه به خاطر پول در آوردن بری کار حرام بکنی. اگه خانومی تا زمانی که شوهرت مجبورت نکنه که جای حرام پا بذاری. وگرنه تو حلال باشه، دوست داشته باش، عاشق هم دیگه شو، کلی هم خوبه. علامه طباطبایی میگن انقدر زنشو دوست داشت بعد از مرگ زن اولش، بعد از مرگش 3-4 سال بعدش یه بار کسی که من رفتم خدمت علامه صحبت زنش شد، زد زیر گریه. 4 سال از مرگ زنش گذشته میدهد زیر گریه. علامه آقا شما عالم علامه طباطبایی، آقا عیب نداره، عاشق زنشه. چرا تو زنش هم مثل خودش حسینی بود؟ تو احوالات علامه نوشتن، نوشته میگه من که وارد هر مست مسئله میشدم با خانومم، بعد خدا بایشون مقدیم که چیز نبود دیگه، این زن و مرد با هم بودن، تو وقتی وارد هر مست مسئله میشدیم خانومم سلام میداد، من جواب سلام از مسئله بله میشنیدم. زنه چی باسه هاست؟ خوبه آدم عاشق زنش باشه، خوبه عاشق بچه هاش باشه، خیلی خوبه، کلی سفارش کردن. اما قول این کان آباکم و ابناکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسولهی، منتظر باشید تا حالش نجا بیاری. اگه خدا، اگه پدر و مادرتون، زنتون، بچه‌تون، برادرتون، خانوادتون، پولایی که جمع کردید، خونه‌ای که دوش زندگی می‌کنید، اینا از خدا و رسول براتون مهم در شد، این کارتون تمامه. ما زیارت آل یاسین می‌خونیم به این چیزا برسیم. بس کنم، بریم چند جمله هم روزه بخونیم. ببخشید خیلی طولانی شد. دیگه عاشورا تموم شد. دیگه عاشورا تموم شد. فردای عاشورا هجوم به خیمه ها رو نمیگم، بگم برخی ها آخرت جدی نگرفتن، چقدر بدبختن، چقدر بدبختن. فاطمه بنت الحسین علیه السلام میگه دختر کوچیکی بوده، فاطمه صغرا بهش میگه دخل خود دخلت الغاغتو علینا الفستاد، این قوغاییان
این نفهما یه دفعه ریختن تو چادر ما. من جاریتون صغیرم، من اون موقع دختر کوچولو بودم و فی رجله یه خلخال آن بذهب تو پاهم دوتا خلخال طلا داشتم. فجعل رجل یبث الخلخالین من رجلی و هو یبکی. یکی از این ملعونا سریع اومد جلو، شروع کرد خلخالا رو به زور پای من در آوردن، تحمل گریه رو میکرد. گفتم مایوم کی یا عدو والله، این دشمن خدا چرا گریه میکنی؟ گفت کیف لا ابکی و انا اسلم و ابنت رسول الله، چرا گریه نکنم در حالی که دارم خلخال از پای فرزند رسول خدا در میارم؟ گفتم لا تسلم بینی، خب در نیار. گفت اخاف و ایجی از غیر هی فیق خودمی درستن، یکی دیگه بیاد ببردش. جلن خالق، جلن خالق، چقدر بدبخت بکنه یاد فراموشی من. میدونه بس دختر رسول خداه، میدونه چه عذابی در انتظارشه، یادش رفته. از ترسه که ما خیلی وقتا بعض ماستا خیلی از ترسه که نکنه یک کس دیگه جایی ببره، ما میدویی میدوزیم، میرم سوء استفاده میکنیم. فردای کربلا که شد، عمر صد دستور داد حرکت کنید. توی جنگ احد یه تعداد از این دشمنان پیامبر رو اومده که اومدن زناشون، اومده بودن اسیر شدن زناشون. بعد پیامبر وقتی خواست بگه اینا رو مثلا اسیرا رو بیارید، دستور داد که اینا از کنار جنازه هاشون نیارید. حالا درست دشمن ما، اما خلاصه زنن، دلشون میشکنه، شوهراشون، بچهشون، نمیدونم نزدیکانشون اونجا افتاده به خون و خونین و مالین افتاده، اینا رو اینجا نیارید. اما قربون هست زیره با اهل بیت برن. این عمر سعد ملعون دستور داد از وسط قتلگاه رچی. آقای کارمان رسید، رسیدن باره قدرگاه، یکی که خودش رفته مرکب ها بینداختن پایی. آن آفی میگه فوالله لا انسی زینب ابنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم اون لحظه رو که زینب دختر علی، من یه باشه که بهت بگم همون که شب عاشورا حضرت ازش عهد گرفته که گریبان پاره نکنه، همون که ازش عهد گرفته صورت نخراشه، آقا زینب حالا چیکار بکنه؟ آقا زینب چیکار بکنه؟ بابا برای من تعریف میکنه، عشقمون در میاد، جانمون به لب میرسه. حالا زینب بیکره به جانمون زینب بیکره بانه بانه و زینب اونجا ببینه. خدا من زینب چه بودم؟ ما انزی زینب ترادی به صوت حزین و قلب کئیب، با محمد صلی علیک ملیک السما، هادا حسین بالعرا مرمل بالدما مقدع الاعضا واتکلا و بناتک سبایا الله المشتکا الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون ایمون قلبیم قلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا نبر، تا نیامرزدی از دنیا نبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. حق قلب مجروح زینب، حق دل شکسته زینب، حق دل شکسته کاروان و سرات، از ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، حق دل شکسته زینب در هر جایی هستن، مردم مظلوم میانمار، یمن، بحرین، حق دل شکسته زینب به عنایت امام زمان علیه السلام و ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما.
حاجت همه حاجت بندان رو با عنایت امام زمان علیه السلام با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.